وقتی خیال در می زند.
همراهان خوب شنونده سلام عرض میکنم خدمتتون. در برنامه قبلی وقتی خیال در میزند گفتگوی من رو با استاد داوود کیانیان نمایشنامه نویس، کارگردان و پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. خب استاد، توی این باغ، نمیشه گفت بهش خونه ویلایی، نه باغ، ترکیبی از هر دوتاست، رسیدگی بهش رو خودتون انجام میدید؟ سخت هم هستی مقداری؟
آره سعی میکنم در واقع، ولی متاسفانه با اینکه من دیپلم کشاورزیه، یعنی سوم دبیرستانم که گرفتم، کلاس چهارم و پنجم و ششم، یعنی همون ده و یازده و دوازده سابق رو رفتم دبیرستان کشاورزی در مشهد، یه جایی بود به نام طرق، اونجا به اصطلاح گرفتم. اما در واقع به خاطر عشق به کشاورزی نبود که اونجا رفتم. اونجا آره یه سالن خیلی خوبی برای اجرای تئاتر داشت و مدیرش هم آدم علاقمند بود نسبت به این قضیه. ما هم خلاصه کلاس سوم هم رفوزه شده بودیم، در استانه خیلی خوب و سختگیر اون موقع بود. اینه که رفتیم اونجا و شبانه روزی هم بود، ضمن این که درس میخوندیم. سه شبا دوره هم بیشتر کار موسیقی تئاتر میکردیم اونجا. آره با این که خب اونا تأثیر داشت، ولی واقعش اینه که خیلی نیاز هست که به یک باغچه رسیده دی بشه، از کود و آب و هرس و هرس کنم که خیلی چیزایی داره. شاید باور کنید مثل یک بچه نیاز به رسیدگی داره، مرضی که میگیرن هرس بکنم که خیلی مثل آدم میمونن زندن دیگه، میدونی اینه که باید رسید. طبیعتاً خب من نمیتونم کامل بهش برسم، گاهی اوقات از کارگرها کمک میگیرم برای این قضیه و خیلی از درختاشو مثلا متاسفانه در اثر همین ناآگاهی و نرسیدن گاه خوش شد، ولی در این حال به هر صورت به اندازه یک سایه‌ای که دادم زیرش بشینه و سرگرم باشه آدم، سبزی بکاره و خلاصه در فضای سبز زندگی بکنه، کار ما رو را میندازه دیگه. من تهران بودم و پیشا میشستیم، اونجا خونه رو با اینجا معاوضه کردم در واقع، ولی خب چون مخ اقتصادی که ماها نداریم، از بس که میریم تو فکر نمیدونم تاعت رو خونه رو اینا، و حالا اون خونه مثلا فرض کنید که چند میلیارد میارزه، ولی اینجا اصلا روشی به اون صورت نکرد. به همین دلیل خب خیلی ها گنگ که مثلا این چه کار احمقانه بود تو کردی، ولی من خودم در واقع اصلا ناراضی نیستم، چون من یه محیط آرومی رو میخواستم که از اون ترافیک و سرصدا و دود و اینا دور باشم و در واقع فرصتی باشه که این تجربیاتی رو که کردیم در بتونیم مثلا اینا رو مکتوب بکنیم و شاید روزی کاری به درد امروزی ها و یا آیندگان بخوره.
استاد کیانیان، خیال انگیزترین مکانی که تا حالا تو زندگیتون رفتید کجا بوده؟
خب اولین بار که حج رفتم منو بسیار شگفت زده کرد و خب یه عمر آدم راجع به مثلا خدا میخونه و خونش و مسائل مذهبی و اینا، بعد یک دفعه مواجه میشه با این قضیه بسیار خیال انگیزه، اصلا در واقع آدم دور میشه از عالم واقعی و توی یک عالم دیگه میاد که باید گفتیش همون عالم خیاله، چیزی که یه عمر خب مثلا تو رو بهش نماز خوندی و نمیدونم راز نیاز کردی با ایشون. ما هم که همه از همه نظر خیلی محتاجیم به این قضایی دیگه، دایم خدا خدا میکنیم و حالا یه دیگه میگن این خدا، این خونه خدا، حالا برو هر چی میخوایی باش صحبت کن برو. خیلی عجیبه. به همین دلیل در واقع باعث شد که با اینکه کار من کار مذهب نیست به اون صورت، ولی در این حال اون کتاب رو که در رابطه با حج هست بنویسم و خیلی تاثیرگذار بود این اثر برام.
خیال انگیزترین اثر هنری که دیدید چه اثری بوده؟
خب نقاشی ها همیشه همینطوره، نقاشی ها خیلی خیال انگیزن. خب میدونی چیه، در واقع ما مکاتب مختلفی در هنر داریم، مکاتب واقع گرا یا رئالیسم یا ناتورالیسم، اینها کمتر به خیال توجه دارن، ولی هستن مکاتبی مثل مثلا اکسپرسیونیسم، مثل سورئالیسم، مثل عرض میکنم که اون نشان گرایی ها که اینا واقعا از این دنیا میکنن و اون دنیاهای ویژه خودشون رو خلق میکنن. خب اینا خیلی مؤثره. تئاتر واقعش اینه که شما میدونید، شنوندگان عزیز شما هم میدونن که از همه هنرها ترکیب شده، یعنی ما وقتی یک تئاتر میریم در واقع با تمام هنرها روبرو میشیم و تمام هنرها هم بحث خیالانگیزی و سرکای خیالانگیز رو دارن. به همین دلیل ما نیاز داریم که با تمام هنرها مواجه بشیم و نسبت به اون گرایشی که داریم طبیعتاً از اونها استفاده بکنیم. مگه میشه هنرمند تئاتر دنبال نقاشی نباشه، به خصوص از نوع خیال انگیزش، یا مثلا فرض بفرمایید دنبال قصه و رمان نباشه، دنبال شعر نباشه، دنبال موسیقی نباشه، گرافیک و سایر هنرها، همه اینها در اون سبک‌های ویژه‌ای که کم هم نیستن و خیال انگیزه، طبیعتاً آدم گرایش پیدا میکنه بهشون. علاوه بر اینها که این گرایش رو مضاعف میکنه دنیای کودکیه که دنیای واقعاً بی‌نهایت خیاله، دنیای وسیع و عمیق خلاقیته، دنیای بیواسطه خلاقیته، در واقع سرچشمه خلاقیت ها همیشه در کودکی است که میجوشه و شکوفا میشه و رشد میکنه. خب ما هم که با تئاتر کودک سر و کار داریم طبیعتاً این بخش روی ما خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. بنابراین میشه گفت در تئاتر کودک اگر خیالی وجود نداشته باشه، اگر رؤیایی وجود نداشته باشه، در واقع ما از دنیای کودکی دور شدیم. البته خب این هم باید بار دیگه من تأکید بکنم که صرف در خیال زندگی کردن و خیال پروری کردن طبیعتاً نمیتونه مفید باشه، چون ما رو در واقع دور میکنه از زندگی واقعی. خیالها همیشه برای این هستن که زندگی ما رو زیباتر کنن، مفیدتر کنن، و همین دلیل ضرورت داره که این اتفاق بیفته. من تو تمام هنرهای دیگه همیشه این بخشش رو واقعا جستجو میکردم، گویند که ممکن بوده که خیلیاشم نفهمم. میدونی وقتی که صحبت از خیال میشه، وقتی صحبت از نشانه و عرض بکنم دنیاهایی میشه که ممکنه زیاد ملموس نباشن، فهم رو هم یه خورده دچار مشکل میکنه، برداشت های متنوعی رو ایجاد میکنه. خب این بوده، ولی اینا در این حال میتونه کمک بکنه به ما که وسعت تفکرمون و وسعت خلاقیتمون بیشتر بشه و ما نباید اینو از دست بدیم.
به نظرتون چرا انسان ها خلق کردن رو دوست دارن؟
ما با خلق کردن زندگی میکنیم. ببینید زندگی پر از مشکله. اگر شما دقت بکنید هیچ چش نیست که مشکل وجود نداشته باشه. تمام آدم ها در تمام دوران ها همیشه با مشکلات روبرو بودن، هستند و خواهند بود. خب اینجا چی به کمک ما میاد که در واقع مشکلات حل کنیم؟ چی به کمک ما میاد؟ همین سوالی که شما کردید. چی سوال کردیم؟
خلق کردن.
خلق کردن یعنی ما بیاییم چیزی رو خلق بکنیم که این مشکلات رو حل کنیم. شما فکر کنید در زمان ما مثلا لوله کشی نبود. تو جوبا همین تهران چهارراه میدون خراسان اونجا که ما میشستیم تو کوچه ها چهارراه مختاری جوب بود. بعد ما از جوبا آب میگرفتیم تو حوض مثلا هور میکردیم، یا یک شغلی بود به نام آب حوضی که اون می اومد مثلا آب کثیف روز خالی می کرد، بعد مثلا آب جدید ما از آب انبار، همه آب انبار داشتن مثلا تو حوض می ریختن. خب بعدا لوله کشی شد، این خلاقیت لوله کشی شد و همه از آب لوله کشی دارن استفاده می کنن. هر جای یه شیری داره همه اینجوره، همه چیز رو همینجوره. خود برق، علم، هنر، فلسفه و خلاقیت هایی که در واقع انجام میدن کمک میکنن که زندگی ما راحت تر بشه، خوشبخت تر بشه، بیشتر استفاده بکنیم از عمر کوتاهی که در اختیار داریم.
خود شما احساستون چیه وقتی که یک نمایشنامه رو مینویسید و خلق میکنید؟
من فکر میکنم که هیچ لذتی بالاتر از خلق کردن نیست. خدا هم میگه وقتی شما رو خلق کردم عرض کنم به خودم آفرین گفتم. این ترجیحی که خدا میگه به خودم آفرین گفتم موقعی که شما رو خلق کردم. خب خیلی چیزا رو خلق کرده، ولی چرا وقتی که انسان رو خلق میکنه بعد میگه که به خودم آفرین گفتم؟ برای که معلوم میشه بالاترین لذت هاست. یه دانشمند میره توی سولاخی تو زیر زمین سالهای سال کار میکنه، هزاران بار اشتباه میکنه تا بالاخره اون چیزی که میخواد کشف میکنه، و عجیبه که اون لحظه پاداش تمام اون روزهایی که براش زحمت کشیده. خب هنرم همینجوره. وقتی که تو احساس میکنی که اون چیزی که میخوای نیست و تو خلق کردی، لذت میبری. وقتی که هنرت رو، علمت رو، خلاقیتت رو در معرض دید عموم میذاری و اونا میان دست میزنن برات، لذت میبرن، خوشحال میشن، تو احساس میکنی پاداش خوب گرفتی. چرا؟ به خدمت کردی به جامعه، خدمت کردی به مردم. و واقعا چه خدمتی بالاتر از این؟ درسته اول ما باید به خودمون خدمت بکنیم و خودمون سالم باشیم، خودمون درست باشیم. در این صورت ما میتونیم اون وقت خدمتی هم که به دیگران میکنیم خدمت مناسبی باشیم. ولی خدمت به دیگران اگر کسی توفیقش رو پیدا بکنه واقعا بالاترین لذت هاست و این راهی نداره به جز خلق کردن. خلق بکنی و در خدمت خلق قرار بدی.
صد کیانیان خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندید چه کتابی بوده؟
خب خیلی از این کتابا آدم تو ذهنش میاد، ولی صد سال تنهایی رو خیلی در زمانی که میخوندم حالت بسیار خیال انگیزی داشت، از مارکز.
فیلم سینمایی چطور؟ علاقه من هستید به دیدنش؟ فیلم خیال انگیز اگر بخوایم بگیم که دیده باشید و به ذهنتون مونده باشه بگید اسمشو.
بسیار زیاد، و در واقع شاید من از کودکی بیشتر به سینما علاقه داشتم، شاید به دلیل اینکه بیشتر اون موقع در دسترس ما بود سینما، ولی بعدها که کار عملی تئاتر کردیم و به اینجا رسیدیم که تئاتر نمیشه، تئاتر کودکان چقدر مظلومه، چقدر جای خالی داره که باید پر بشه، واقعا من از اون گرایشات سینمایی و تلویزیونی در واقع زدم. حتی دیگه تئاتر بزرگسال کار نکردم تا بتونم تو این رشته در واقع حالت تخصصی تری پیدا بکنم و هر صورت به اندازه خودم بتونم کم بودایی رو که وجود داره مثلا آدم بتونه پرش کنه.
چه فیلمی براتون خیال انگیز بوده؟
من نمیگم، فیلمای دسیکا رو خیلی موقعی که جوان بودم دوست داشتم، ولی بعدها فیلم های اسپیلبرگ رو خیلی علاقه داشتم ببینم و میرفتم، چون این مسئله خیال انگیزی درش بسیار پررنگه و هیچ وقت بعضی از صحنه هایی رو که من خلق کرده هیچ وقت واقعا فراموش نمی کنم. میشه آهنگ دانو به آبی که توی فیلم اودیسه 2000 به کار بود و اون صحنه ای که اون میمونه اون استخوان رو به هوا پرتاب میکنه و بعد دوربین این استخوان رو همینجوری تعقیب میکنه و ما در آسمان موشکی رو میبینیم که داره به سمت کرات دیگه میره. خب اون لحظات بسیار خیال انگیزیه که اون خلق میکنه و برای من بسیار فیلمش ارزشمند، کارگردان بزرگی به نظر من.
بسیار. به چه موسیقی علاقه مند هستید؟
بیشتر موسیقی عرض کنم که کلاسیک گوش میدم. موسیقی ملایم رو خیلی دوست دارم. موسیقی اصیل ایرانی رو هم همیشه تو برنامه‌ام هستش.
خود شما چه سراغ سازی رفتید؟
آره، جوانیام رفتم ویولن بزنم و خدا رحمتش کنه آقای جوانی بود که در مشهد از موزیسین‌های مطرح اون موقع بود و کلاس ویولن داشت، ولی نتونستم ادامه بدم و بعد از چند سال به خاطر عشق بیشتری که به تئاتر داشتم و وقتی منو میگرفت در واقع اونو کنار گذاشتم. کاش کنار نذاشته بودم.
یعنی یاد گرفته بودید و مینواختید ویولن
رو؟ به صورت ابتدایی. یا آهنگی هست که اول همه میزنن دیگه، وقتی که اگر مثلا هم یه نمون لولو خور خوره، تا اونجا من چه رفتم.
اشعار کدوم شاعر علاقه مندید؟ بیشتر مطالعه میکنید؟
چیا رو؟
شعر.
خیلی ارادت داشتم به اخوان ثالث، خب شاعر مشهدی هم بود، اکنون شفیع کدکنی که بسیار تأثیر هم میپذیرفتن.
خودتون هم شعر گفتید؟
شعر که نه، ولی مهر. آره به نظرم همه آدم ها وقتی عاشق میشن بالاخره ایجاب میکنه که زبان خودشون به احساس خودشون اون شکلی بیان کنن، ولی بعدها که نگاه میکنن میبینن واقعا اصلا شعر نیست و حتی شعر سفید هم نیست.
خب خیلی از عاشقا همون هم نمیتونن بنویسن دیگه.
خب اونا به یک شکل دیگه رفتار شاعرانه میکنن، هدیه های شاعرانه میگیرن. به هر صورت میدونید عشق از شاعرانگی دور نیست و وقتی که اون میاد به میدان روحا لطیف میشه و یک زبان ویژه‌ای رو میطلبه. چرا عاشق و معشوق به جای اینکه کلمات ساده‌ای رو به کار ببرن برای هم شعر میخونن، برای هم آواز میخونن؟ در واقع هنر اینجا میتونه واسطه بسیار خوبی برای بیان احساساتشون باشه.
اگر یه شعر بخوایم کلام بخونید، شعری که به خاطرتون باشه، چی برامون میخونید؟
یه شعر از برشت توی ذهنم همینجوری فی‌البداهه اومد، میگه آنان که میخندند هنوز خبر دهشتناک را نشنیدند. در زمانه ای زندگی میکنیم که سخن گفتن از درخت همچون جنایتیست. شعر بسیار بلندیه که همین الان چند مصرعش تو ذهنم بود که براتون گفتم.
شما اجرای نمایش رو تو خارج از ایران هم داشتید، درسته؟
بعضی از اجراهای من البته با کارگردانی دیگران در خارج اجرا شد، مثل عرض بکنم گنجشکت اشیمشی که آقای حسن دادشکر کارگردانی کرده بودن و در چند تا از کشورهای خارجی اجرا شد.
بازخوردش چطور بود استقبالشون؟
اونا خیلی دوست دارن که از کشور ما کار ببینن، بسیار استقبال میکنن، هم از کارهای بزرگسال ما هم از کارهای کودک و نوجوان ما. شما این رو میتونید در نمایشگاه نقاشی، گرافیک و سینما به خصوص ببینید. ببینید کارگردانه بزرگی ما داریم که در اونجاها چقدر مطرح بودن. اونا خیلی دوست دارن. علتش هم اینه که ما چون کارهای هنریمون نشأت گرفته از فرهنگ خودمونه، برای اونا تازگی داره، برای اونها زیبایی ویژه‌ای داره، قابل تأمل، بحث انگیزه. ما هم از کار اونو استفاده میکنیم. البته خب روزگاری داره میشه که دغدغه‌ها خیلی به هم نزدیک میشه. اینها خوبه که برای نزدیک شدن به هم که هنر این کار رو میکنه، به این وسیله با هم نزدیکتر بشن و آشنا بشن و گفتگوی هنری این عمل رو به خوبی انجام میده.
همراهان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد داوود کیانیان، نمایشنامه نویس، کارگردان و پیشکسوت نمایش کودک و نوجوان شنیدید و سپاسگزارم از استاد کیانیان که مهمان برنامه ما بودند. خدا نگهدار.
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون دست با قابلیت شارژ مجدد، کپسول های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول های آتش خاموشکن پودری با نام های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، کم کم به پایان بخش عصر آدینه این شبکه رادیویی میرسیم. از ساعت 14 همراه شما بودیم، در خدمت شما بودیم. همکاران ما در گروه های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برنامه های متنوعی رو تدارک دیده بودن برای روز جمعتون که به ترتیب پخش کردیم. یک برنامه زنده هم تقدیمتون کردیم ساعت 18:30 با عنوان کتابستان، که کمی هم به قول معروف روح و روانتون شاد بشه و انشالله که مجموع این برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما تا پایان این بخش یک برنامه دیگه داریم با عنوان آشتی کنان از گروه جامعه رادیو فرهنگ، که لحظاتی بعد تقدیم شما عزیزان و علاقمندان به این نوع برنامه های ویژه خانواده خواهد شد. خب من اجازه میخوام در همین جا، چون فرصت کم هست، به اتفاق همکارانم آقای علی خانی تهیه کننده، آقای حیدری صدابردار، آقای رهگذر ارتباطات و آقای مظاهری هماهنگی تا فرصتی دیگه با شما عزیزان خداحافظی کنم و همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شب بخیر.
ای خدا، این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.